همین حال در همون حال دانشکده طب دانشگاه تهران هم تقاضا کرد که بیمارستان تحت نظر آن دانشکده اداره شود و هر ساله کمکی از بودجه دانشکده به این بیمارستان هم بشود. با این پیشنهاد من موافقت کردم و از این بابت خوشحال بودم که این مؤسسه به صورت آبرومندی اداره می شد. بودجه پرورشگاه و تیمارستان را اضافه کردم و برای هر کدام رئیس و هیئت مدیره جدیدی انتخاب شد. اگر بخواهم از وضع این دو مؤسسه صحبت کنم واقعا شرم‌آور است. جریانات نامطلوبی که در پرورشگاه می‌گذشت قابل ذکر نیست. از پول غذای دیوانگان و یتیمان هم دزدی می‌شد. شیرخوارگاه را به دو قسمت کردیم که یک قسمت کوچکان را یک عده از بانوان خیر تهران که در میان آنها از بانوان گذرا هم بودند اداره می شد. می توانم بگویم که یکی از شیرخوارگاه‌های خوب دنیا شده و بیشتر کمک‌های مالی هم علاوه بر بودجه شهرداری از طرف خانواده‌های محترم تهران پرداخت می شد. کمک به فرهنگ قانونی بود و شهرداری باید از درآمد خود چند درصدی در اختیار وزارت فرهنگ قرار میداد و علاوه بر این شهرداری باید مقداری از زمینهای متعلق به خود را برای ساختن مدرسه به فرهنگ تهران واگذار میکرد. همونطور که گفتم برای شهرداری زمینی باقی نمانده تا بتواند این کمک مفید فرهنگی را انجام دهد. باید فکری برای درآمد بیشتری برای شهرداری کرد. اول از بودجه دولت تقاضای کمک کردم. این تقاضا انجام نشد. در اثر رسیدگی هایی که به عمل آمد معلوم شد که خود شهرداری اگر دقت در جمع‌آوری عوارض و سایر درآمدهای خود بکند میتواند درآمد شهرداری را بیشتر بکند. برای نمونه چند محل از درآمد را توضیح میدم تا معلوم شود چند اندازه حیف و میل در کار. یکی از درآمدهای شهرداری عوارضی بود که قدیم با آن اوشوی میگفتند که از آجر و آهک و سیمان و گچ و وسایل ساختمانی باید گرفته میشد. درآمد شهرداری از این بابت بیش از 300 هزار تومان نبود و این رقم سالیان دراز از طرف صنف تخار پرداخت میشد، در صورتی که هزاران ساختمان هر ساله در تهران و شمال تهران و اطراف ساخته میشد. با محاسبه‌ای که شد حقوق شهرداری از این بابت بیش از 30 میلیون تومان بود. ما رقم 20 میلیون تومان را از این صنف تقاضا کردیم. دلالان و متنفذان همیشگی به راه افتادند. صنف تخار چندین بار از من ملاقات کرد. با آنها جواب دادم که شما مجبور نیستید این رقم را نقدن بپردازید. می توانید از تراورده های خود این آن را اشوران را به شهرداری بپردازید. بدهید.
یعنی خورده خورده؟
نه از همون ببینید اشور چیزی بود که لازم نبود که ما می تونستیم که خود آهک و گچ و آجر و اینا را خودمون مستقیم در دست بگیریم خودمون بفروشیم. البته کار مشکلی واسه شهرداری بود ولی برای اینکه من اونها رو ساکت بکنم و نتونن چیز بکنم این پیشنهادم بگیر اونها کردم. اگر میل دارید پای کوره های آجرپزی و یا آهک و گچ سهم شهرداری را سهم شهرداری داده شود. آنها فکر میکردن که شهرداری قادر به اداره این کار نخواهد بود. این پیشنهاد را قبول کردم. شهرداری هم بلافاصله عده‌ای را به محل کوره‌ها فرستاد و علاوه بر محل کوره‌ها در ورودی شهر هم عده‌ای مأمور گذاشته شد که شدیداً کامیون‌ها را کنترل می‌کردند و هر کامیونی که می‌خواست وارد شهر بشود باید رسید مأمور شهرداری را که حقوق خودش را از مصالح ساختمانی گرفته بود در دست داشت. آقایان وقتی این دقت شهرداری را دیدم و به خصوص موضوعی که آنها را ناراحت کرده بود چون شهرداری برای مصالح ساختمانی قیمت میداد، ضمن این کار قیمتها هم کنترل میکرد، دیدن که این کار هم به نفع آنها نیست مجددا نزد من آمدن و بعد از دو سه روز حاضر شدند که به جای 300 هزار تومان سالیانه 3 میلیون و 500 هزار تومان به شهرداری بدهند. من قبول نکردم و مطالبه همون 20 میلیون تومان رو میکردم. روزی آقای عطابکی وزیر کشور به دفتر من آمد و گفت علی‌الحسن فرمودند که به این اختلافات شهرداری با سمت فخار وزارت کشور رسیدگی کند و موضوع اختلاف را تمام کند. فردا جلسه با حضور ایشان و من و چند نفر از سمت فخار تشکیل و قرار شد که همون 3,500,000 تومان به شهرداری پرداخت شد. روز شرفیابی تعرفت انجام می شد جریان را به هر رساندم. فرمودم در این مورد هیچ دستوری ندادم. معلوم شد که آقای عطابکی بنابرای توصیه نخست وزیر این کار را کرده است و شهرداری را از حقوق و حقه خود محروم کرده. نمونه دیگر موضوع چند شرکت برق بود که در تهران تشکیل شده بود. چون اداره برق تهران هنوز قدرت برق‌رسانی به کلیه مناطق تهران را نداشت، چندین شرکت هر کدام امتیاز برق یک منطقه را از شهرداری گرفته بودند. علاوه بر حق اشتراکی که از صاحبان منازل می گرفتن، مقدار قابل توجهی هم ماهانه از مصرف کنندگان اخذ می شد و چند سال بود سهم شهرداری را دیناری نپرداخته بودن و پس از رسیدگی معلوم شد طبق قرارداد در این چند سال باید میلیون ها به شهرداری می پرداختن. خوشبختانه در این موقع اداره کل برق تهران قدرت برق‌رسانی را به کلیه مناطق تهران پیدا کرده بود. بنابراین امتیاز این نوع شرکت ها طبق قانون لغو و پرونده به دادگستری فرستاده شد و بعد از من هم شهرداری موضوع را دنبال نکرد و اداره کل برق به جای این شرکت ها بدون دیناری گرفتن حق اشتراک برق در اختیار ساکنین مناطق قرار داد. موضوع دیگری که برای شهرداری در سر بزرگی شده بود سوپرمارکتی بود که با شرکت شهرداری و چند نفر از آقایان به نام کوشانفر رئیس اصناف، قبادیان وکیل دادگستری و معاون کوشانفر و دو سه نفر دیگر از دوستان آنها تشکیل شده بود. نصف سرمایه شرکت متعلق به شهرداری بود و نیم دیگر متعلق به این آقایان. شهرداری کلیه مبالغ تعهدی خود را نقدان پرداخته بود ولی هیچ یک از این آقایان دیناری به صندوق شرکت واریز نکرده بودند و هر کدام مقداری سهم برای خود منظور کرده بودند. بدتر از همه اینها، شهرداری دانسته یا ندانسته باشگاه شهرداری واقع در خیابان پهلوی را در اختیار این شرکت قرار داده بود. منظور از تشکیل این شرکت مبارزه با گرانفروشی و پایین آوردن قیمت ها بود، ولی وجود همین سوپرمارکت باعث ترقی قیمت ها شده بود. من این شرکت را منحل و ساختمان باشگاه شهرداری را از چند این چند نفر بیرون آوردم. چون تعیین نرخ خاربار و میوه و سایر مجموعی احتاج مردم با شهرداری بود و هر روز صدای مردم از بابت بالا رفتن قیمت ها بلند شده بود، کمیسیونی برای تعیین قیمت ها و نظارت بر آن در شهرداری تشکیل داد. اینها مرکب بودند از دو نفر از اصناف بیطرف، مدیر کل خاربار شهرداری، رئیس اداره اصناف شهرداری و دو نفر از مالکین و باغداران اطراف تهران. این کمیسیون هر روز نرخ ارزاق را که از شهرها یا از مزارع و باغات اطراف تهران به میدان می‌رفت به وسیله مامورین خود به دست می‌آورد و بیشتر این مامورین برای تحقیق به محل‌هایی که این میدانداران و دلالان و برای سلبخری آنجا رفته بودن می‌فرستاد و به این طریق هر روز صبح قیمت‌ها به وسیله رادیو در اختیار مردم و مغازه‌داران قرار می‌گرفت و قیمت‌های تعیین شده چپتن در اختیار میدانداران قرار می‌گرفت و به وسیله دو نماینده دادستانی و مأموری شهرداری کنترل می‌شد. موضوع میدان چی بود؟ از سالیان دراز 3 میدان متعلق به شهرداری با اجاره مختصری در اختیار چند چاوکش و عناصر ناراحت به نام دلال قرار گرفته بود که سردسته آنها طیب و حاج اسماعیل رضایی بودن و چند نفر دیگر که از همین قماش بودن. کلیه باغات میوه و مزارع روستاهای اطراف تهران را با دادن مبلغی جزئی به اجاره خود برآورده بودند و بعضی از آنها قبل از جمع‌آوری محصول با آنها کمک مالی می‌کردند، چون اغلب این کشاورزان تا به دست آمدن محصول در محصول خود احتیاج به پول داشتند، اسم این را هم سلفخری گذاشته بودند. این قبیل مالکی و زارین اجباراً محصول باغات و مزارع خود را یا باید به اجاره این میدانداران قرار دهند یا به شرحی که آنها تعیین می‌کردند، به نرخی که آنها تعیین می‌کردند آنها بفروشند. ورود میوه و تربار به تهران از هر کجا که به تهران می‌آمد در انحصار این عده بود و در غیر این صورت ایادیان‌ها اجازه ورود به داخل شهر را نمی‌دادند. باید این را متذکر شوند که کلیه این افراد از طرف عده‌ای از مأمورین شهرداری و شهربانی حمایت می‌شدند و اکثرا هم با بعضی از رؤسای انتظامی زد و بند داشتند. و حقیقت مطلب این است که بعضی از مقامات سیاسی هم از نفوذ این عده در میان مردم، مثلا در انتخابات تهران، با به راه انداختن اجتماعاتی از وجود آنها استفاده می‌کردند. کمیسیون قیمت‌گذاری شهرداری معمولی را به محلها و شهرهایی که میوه و تربار از اونجا به تهران می‌آمد می‌فرستاد و قیمت حقیقی کالاهایی را که از تولید کننده خریداری شده بود به دست می‌آورد و با احتساب کلیه مخارج از قبیل کارگر، هم و سایر عوامل و با در نظر گرفتن سود قابل توجه، قیمت را تعیین و به میدانداران اطلاع می‌دادند و آنها مجبور بودند به قیمتی که تعیین شده کالای خودشان را یا مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار دهد یا به دکانداران بفروشند. شهرداری هم برای دکانداران 20% از نرخ خریداری شده قیمت اضافه تعیین کرده که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. برای نمونه نرخی را که برای هندوانه تعیین شده و در خاطرم است نقل می‌کنم. مأمورین شهرداری که به اطراف تهران، ورامین و حتی بعضی از شهرهای خراسان رفته بودند، گزارش داده بودند که صاحبان میدان‌ها در اغلب این محل‌ها هندوانه را از تولیدکننده به کیلوی 4 شاهی خریداری کرده و کمیسیون نرخ‌گذاری با توجه به کرایه هم و مخارج جمع‌آوری تعیین کرده بود که برای آنها هندوانه کیلو 1 ریال تمام می شود و با در نظر گرفتن 50% منفعت برای هر کیلو هندوانه 1.5 ریال قیمت تعیین کرده بود که اونها می باید در اختیار مصرف کننده و یا دکاندار قرار بگیرد و برای دکاندار هم 25% سود معین شده بود که در واقع هندوانه با کیلوی 2 ریال به مصرف کننده فروخته می شد. من می دانستم که نرخ گذاری تنها دردی را دوا نمی کند و باید فکر اساسی کرد، یعنی با کمک به زارعین و مالکین تولید را اضافه کرد و دست دلالان را از میدانها کوتاه و تولید کننده و مصرف کننده را در مقابل هم قرار داد و اون وقت احتیاجی به کنترل قیمت ها نخواهد بود. این کار مربوط می شد به دستگاه های دولتی و وزارت کشاورزی که با دادن وام های دراز مدت به تولید کنندگان کمک کرد. بارها این موضوع را به نخست وزیری و وزارت کشاورزی و شورای اقتصاد گزارش دادن. عملی شدن این موضوع چندین سال به طول می انجامید و من چاره‌ای جز کنترل قیمت نداشتم و اگر به حال خود می گذاشتم هر روز قیمت ها بالا می رفت و سر و صدای مردم در می آمد. این توقعی بود که مردم از شهرداری داشتن. شهرداری کار دیگری برای کوتاه کردن دست دلالان انجام داد و آن ساختمان میدان بزرگی در خیابانی که به شهر ری منتهی میشد بود. این میدان با وسایل مدرن امروزی و باراندازهای لازم در دست ساختمان بود و محلی هم برای شعبه بانک ملی و بانکهای دیگر ساخته شده بود که به تولید کنندگان وام با سود ناظری داده شده. و این میدان در اختیار تولید کنندگان قرار میگرفت و مصرف کننده نیز میتوانست مایحتاج خود را مستقیم از آنجا تهیه کند و دیگر احتیاجی هم به کنترل قیمت ها نبود. این میدان تا موقع استعفای من از شهرداری به طور کامل تمام نشده بود و من انتظار داشتم که شهردار بعدی این کار را به اتمام برساند، ولی با کمال تأسف این میدان بعد از من تبدیل به ایستگاه کامیون های زباله کشی و سایر خودروهای شهرداری شد. موضوع دیگری که برای شهرداری مشکل عمده شده بود، موضوع گوشت و مصرف آن در تهران بود. کلیه امور مربوط به گوشت تهران مانند دلال بازی میدان های تربار در دست 10 نفر قرار داشت که هر یک از آنها صاحب 30 الی 50 دکان قصابی در سطح شهر تهران بودند و نرخ گوشت را به میل خود تعیین می‌کردند. کشتارگاه تهران در جنوب شهر بود و وضع بدی از نظر بهداشت داشت. رئیس آنجا از طرف شهرداری انتخاب می‌شد و چند دامپزشک در کشتار دام نظارت می‌کردند. چوبداران گوسفند و گاو مصرف تهران را از نقاط مختلف کشور مخصوصا از آذربایجان و خراسان به تهران می آوردن و مقداری هم از سرحدات ترکیه و افغانستان به طور قاچاق وارد می شد. گوسفند را این عده 10 نفری به نرخی که مطابق میلشان بود از چوبداران خریداری می کردن و هر روز چندین هزار گاو و گوسفند کشتار می شد. سالی 1-2 ماه هم ورود گوسفند به تهران با کمبود فوق‌العاده مواجه می شد. علتش هم بست شدن راه ها در اثر سرمای شدید و برف و یخبندان بود که حمل گوسفند به وسیله کامیون یا به طور عادی مشکل می شد و اون را به نام سیاه‌بهار می نامیدن.
کی رو به نام سیاه‌بهار
اردن؟ این کمبود چیزه.
کمبود.
بله. برای اینکه در زمستان نمیتونستن بیارن، موقعی بهار که میشد دیگه در دسترس گوشت نبود، به این جهت موقعی بهار که میشد گوشت قیمتش میزد بالا.
که سیاه‌بهار؟
اینه که میگفتن بهش سیاه‌بهار شد، اصطلاحی بود که خودشون داشت و طبعا قیمت ها ترقی چشمگیری داشت. ما فکر کردیم خرید و نصب سرخانه بزرگ گوشت را برای این مواقع ذخیره و این مشکل را حل کنیم و تصمیم گرفتیم مقداری از عوارض گوشت را در حساب مخصوصی در بانک ملی نگهداری کنیم و مبلغ قابل توجهی هم از این بابت جمع‌آوری شده بود. این کار مطابق میل این 10 نفری و حمایت کنندگان آنها نبود. موقع را برای ضربه زدن به من مناسب دیدم و یک روز پنجشنبه از کشتار و حمله گوشت به دکانهای قصابی خودداری کردم. ما از نقشه آنها قبلا اطلاع داشتیم و شهرداری آماده مقابله با توطئه آنها بود. خوشبختانه دکانهای قصابی و فروشندگان گوشت در سطح شهر تهران از اربابان خود رابطه خوبی نداشتند و مزد کمی که با آنها داده میشد ناراضی بودند. همه آنها آمادگی خود را برای همکاری با شهرداری اعلام کردند و قرار شد که در هر کیلو گوشت 1 ریال به مزد آنها اضافه شود، بدون آنکه در نرخ گوشت تغییری حاصل بشود. چوبداران هم مانند سابق گوشت هم در اختیار شهرداری قرار میدادند و بانک ملی با توصیه شهرداری به آنان وام میداد و شهرداری هم از موقع استفاده کرد و 1 ریال از قیمت هر کیلو گوشت کاست. مأمورین شهرداری با صداقت و فعالیت کار خود را ادامه می دادن. این عده 10 نفری و محرکین آنها چون دیدن تیرشان به سنگ خورده، هر روز عده از دوستان و آشنایان من را واسطه قرار می دادن به اظهار ندامت و پشیمانی می کردن تا اینکه یک روز محمود برادرم با چند تن از وکلای مجلس و 2-3 نفر از مالکین دکانهای قصابی نزد من آمدن. پس از مذاکراتی که به عمل آمد قرار شد با پذیرفتن چند شرط به کار خود ادامه دهند. یکی از این شروط معرفی محرکین آنها بود که نام آقایان اسدالله رشیدیان، کوشانفر رئیس اسناد، قبادیان معاون اسناد و فرود و محمدعلی مسعودی را بردن.
فرود و محمدعلی مسعودی
را بردن. شرط دوم این بود که تعهد کتبی بدن چنانکه شهرداری زیان مالی در این مدت پیدا کرده آنها جبران کنند. خوشبختانه زیان شهرداری پس از رسیدگی در حدود 10,000 تومان در یک ماه بیشتر نبود که آن را هم پرداختند و به کار خود مشغول شد. موضوع دیگر آسفالت بعضی از خیابانهای تهران بود. با بودجه ناچیز شهرداری بود که کار مشکلی شده بود. به خصوص قبل از انتصاب من به شهرداری آسفالت خیابانها را مقاطع کاری به نام خرم در اختیار خود گرفته بود و مورد حمایت عوامل خاصی قرار داشت و مبالغ زیادی از بابت آسفالت خیابانها قبلا گرفته بود و باز هم ادعایی در حدود 23 میلیون تومان از شهرداری داشت. از آسفالت خیابانهایی که شرکت مقاطع کاری خرم انجام داده بود مقداری آسفالت شکسته یا از بین رفته باقی مانده بود و کلیه این خیابان ها به تجدید آسفالت احتیاج داشت. شهرداری نه تنها به پولهای داد شده اعتراض داشت بلکه پرداخت و طلب ادعای او هم برای شهرداری غیر قابل قبول. پرونده ایشان هم پس از رسیدگی توسط هیئت 5 نفری قضات مأمور از بازرسی کل کشور که در شهرداری مسئول رسیدگی پرونده های شهرداری بودن به وزارت دادگستری فرستاده شد. آقای خرم در شهرداری به نزد من آمد و مطالبه طلب خود را میکرد. به او گفتم که یکی از خیابان ها که سالم آسفالت شده باشد به من نشان بدهد. جواب داد که من تعهد شهرداری داده و رسید انجام حسن کار گرفتم و اگر آسفالت ها خراب یا از بین رفته تقصیر مأمورین شهرداری بوده که در حفظ و نگهداری آنها قصور کرده است. به ایشان جواب دادم به هر حال پرونده جنابعالی به دادگستری ارجاع شده و دستگاه قضایی است که باید حق یا ناحق بودن مطالبات شما را تعیین کند و اگر رأی دادگستری به نفع شما باشد شهرداری مکلف است بدون درنگ مطالبات شما را پرداخت کند و در غیر این صورت هیچ کاری از دست من ساخته نیست. از فردای آن روز چند تن از روزنامه‌نگاران و وکلای مجلس برای این موضوع به من مراجعه کردند. معلوم است که جواب آنها منفی بود. تلفن‌های توصیه از طرف والاحضرت اشرف در مورد خرم چند بار به من شد و حتی والاحضرت محمود رضا بنده را به منزل خودشان که در اون وقت در کاخ سعدآباد بود دعوت و توصیه آقای خرم را کردند. جواب من باز هم منفی بود و به عرض هر دو والاحضرت رساندم که پرونده ایشان به دادگستری فرستاده شده و باید منتظر اظهار نظر قضات دادگستری باشیم. از همین جا بعدها مورد بی‌مرحمتی والاحضرت اشرف قرار گرفتم. به اقداماتی را که برای من انجام دادن بعدا هر کدام را در جای خود خواهم دید. چند روز بعد آقای خرم با کیف پولی که به قول ایشان 1,000,000 تومان بود نزد من آمد و وقتی هم قبلن معیوب شد به مدیر کل مالی شهرداری آقای فیروز آبادی مراجعه کرد و قبول این پول را به ایشان پیشنهاد کرد. تمام این جریانات را قبلن به اطلاع آقای دکتر اقبال نخست وزیر و روز شرفیابی به عرض اعلیحضرت رساندم. فرمودم به کار خودتان ادامه بدهید و به این توصیه ها هیچ گونه قطعی و اثری ندهید.
یعنی حتی گفتید که بالاحضرت بینم
حتی بالاحضرت من تمام من چیزی را از اعلیحضرت مخفی نمی کردم. حقیقت مطلب بگم
و ایشون فرمودن که به کار خودتون ادامه بدید و به توصیه ها توجهی ندهید.
باید اینجا بگویم که بعد از رفتن من از شهرداری قاضی مأمور رسیدگی به این پرونده تحت فشار قرار می گیرد. در کابینه آقای علم سعی می شود که حکم نفع خرم صادر شود ولی موفق نمی شود. در کابینه آقای هویدا در اثر فشار والاحضرت اشرف و به خصوص تیمسار نصیری رئیس سوار و موافقت آقای هویدا از وزارت کشور و شهرداری می خواهند که این موضوع را به حکمیت بگذارند و بالاخره هم حکم ها مرکب از آقایان حسن حسنجانی وکیل خرم و آقای نصرالله انتظام و آقای صوفی وکیل دادگستری تشکیل و رأی به محکومیت شهرداری و پرداخت 30,000,000 تومان به آقای خرم میدهند. معلوم نشد که 7,000,000 تومان اضافه از کجا پیدا شده. شاید آن هم برای حکم ها بوده. ضمناً 30,000,000 هم در همون موقع از سازمان برنامه این حکم ها گرفته بود.
به عنوان حق حکمیت
من دیگه گناه نمیدونم که این پول به یک جا گرفتن و حق حکمیتشون چقدر بوده دیگه خدا میدونه، برای که مطالبات ایشون از شهرداری 23 میلیون تومن بود، یه 7 میلیون تومن 30 میلیون تومن حکم ها چیز کرد. البته اسفالت خیابان ها به مناقصه گذاشته شد و توسط محافظه‌کاران دیگر با دقت بیشتری انجام میگیره. یکی از نمونه های آنها آسفالت خیابان فردوسی بود که تا موقع انقلاب سالم باقی بود. درست 20 سال میدونید که آسفالت یه عمر معینی داره.
شهرداری آهات چه تاریخی بود؟
تقریبا رو
ولی که دولت دکتر اقبال از فروردین 36 بود تا شهریور 39
اواخر چیز دکتر اقبال دیگه
بود.
یک قسمت از شهرداری بنده خورد به زمان آقای شریف امامی که
یعنی 39 بود.
39
رجب آسفالت خیابون فردوسی
سالم باقی بود. به این را هم باید بگویم که تصمیم شهرداری در مورد آسفالت خیابان ها هم بود که هر مقدار خیابانی که در شمار شهر انجام میگیرد در جنوب شهر هم همون مقدار خیابان آسفالت شد. از کارهای دیگر شهرداری خراب کردن کوره های جنوب شهر و از بین بردن زاغه های اطراف که عده‌ای در این زاغه ها با وضع بسیار بدی زندگی میکردند و سوژه برای خبرنگاران و تراید خارجی شده بود. به جای آن پرک بزرگی را شروع کردیم در جوادیه، شهر بزرگی که تمام آبها و کثافت‌های شهر تهران از اینجا عبور می‌کرد و از نظر بهداشت و استشمام بوی بد ساکنین آنجا را که عده آنها از ده‌ها هزار نفر تجاوز می‌کرد طاقت فرسا کرده بود. شهرداری روی این نهر را پوشانید و چند خیابان را در آنجا آسفالت کرد و همچنین در چند نقطه جنوب تهران اقدام به حفر چاه عمیق و حتی در بعضی قسمت ها اقدام به لوله کشی به خانه ها، البته با کمک مالی خود ساکنین آنجا انجام شد، چون که اداره لوله کشی آب هنوز نتوانسته بود به قسمت های جنوب شهر لوله کشی آب برساند. در شمال شهر در تجریج چاه عمیق حفر شد فقط برای آب دادن به درخت های زیبای خیابان پهلوی که کم کم داشت از بیابی از بین می‌رفت. از اقدامات دیگر شهرداری سامان دادن به وضع زباله های شهر تهران بود که سالیان دراز برای این کار فکری نشده بود. زباله ها را در کوچه، در گوشه یا خرابه ای که در هر کوچه و خیابان بود چندین روز جمع‌آوری می‌کردند و بوی زباله جمع شدن مگر زندگی را برای ساکنین محلات با مشکل روبرو کرده بود. شهرداری اقدام به خرید مقداری قابل توجه کامیون های زباله کشی و سطل های زباله و چند ماشین برای جارو زدن به خیابان ها و اقدام کرد و زباله ها را هر صبح قبل از ساعت 7 از جلوی مناسب جمع‌آوری و یکسر به خارج شهر حمل می کرد و اوایل کار بعضی از ساکنین خانه ها از این اقدام شهرداری اطلاع نداشتند و زباله های خود را شبها جلوی خانه نمیگذاشتن. به آنها توسط رفتگران محلی اطلاع داده شد و این هم به خوبی و بدون اشکال انجام شد. این اولین نفری شهرداری بودم که این کار مستقیم انجام داد. ملت از زمان من هیچ کس این کار نکرده. شهر تهران فاقد نقشه صحیحی بود. از دو سال قبل مهندس شهرسازی از آلمان استخدام شده بود. او نظر داده بود که خیابان‌های کم عرض تهران پاسخ امروز ترافیک و عبور و مرور را نمی‌دهد. چاره کار را در این دانسته بود که کلیه ساختمان‌ها و مغازه‌های مجاور خیابان تا چند متر به قیمت روز خریداری و به عرض خیابان اضافه کند. این امر برای شهرداری غیر ممکن بود. شهرداری نه می‌توانست صاحبان اماکن را به این امر مجبور کند و نه قدرت مالی آنچنانی داشت که بتواند با خریدن آنها این مقصد انجام دهد. اداره فنی شهرداری از عده مهندسین و متخصصین شهرسازی که کلیه ایرانی و از بهترین تحصیل کرده های ما بودند دعوت و با نظر آنها شروع به تهیه نقشه برای شهر تهران و قسمت های دیگر که هنوز در آن محل ساختمان نشده بود کرد. این کمیسیون هفته یک بار با حضور شهردار و رئیس اداره فنی شهرداری و مهندسین شهرداری تشکیل می شد و بدون نظر این کمیسیون فنی شهرداری به هیچ کس اجازه ساختمان نمی داد.
این کمیسیون چند تا اسم میتونید برید از کسانی که تو این
از کسانی که در تقریبا میتونم بگم همه آقایون مهندسین بودن. عرض کنم که در رأسشون آقای مهندس فروغی بود، آقای مهندس ظفر بود، آقای اسما یادم رفت. تمام این آقایون مهندسینی که در اون موقع در تهران بودن برای شهرت بودن در اینجا شرکت میکردن، واقعا تمامشون یعنی همه تقریبا ادهشون ماشالله به 15-16 نفر داشت. این کمیسیون نظر بهتری در مورد عریض کردن خیابان‌های تهران داد و قرار شد که هر کس در هر کجای شهر تهران اقدام به ساختمان جدید و یا نوسازی بکند باید چند متری طبق نقشه جدید شهرداری عقب برود، چون ساختمان های قدیمی کم کم در خیابان ها تبدیل به ساختمان های جدید می شود. طبعا نظر شهرداری برای آینده نه چندان دوری تأمین می شود. یکی دیگر از تصمیمات این کمیسیون راجع به خلأ میان شهر تهران و شمیران بود که هنوز ساختمان زیادی در اونجا نشده بود. اداره فنی شهرداری نقشه برای این منطقه با در نظر گرفتن کلیه احتیاجات یک شهر مدرن کشیده بود و در این منطقه اجازه ساختمان به هیچ کس داده نمی شد مگر اینکه با نقشه جدید شهرداری تطبیق کند. و نقشه دیگر خیابانی بود که تهران را به فرودگاه مهرآباد متصل می کرد و در آن تاریخ ساختمانی در آنجا نشده بود و مقرر بود که هیچ ساختمانی در جلوی خیابان ساخته نشود و عرض و طول خیابان معین شده بود. در این خیابان اجازه دیوارکشی به مالکین آنجا داده نمی شد. جلوی ساختمان ها مشرف به خیابان باید درختکاری و چمنکاری شود. این تصمیمات بعد از استعفای من از شهرداری با کمال تأسف است که خیلی کارهای دیگر روش خط بطلان کشیده شد. در قسمت خلأ میان تهران و شمیران هر کسی به میل خود ساختمانی کرد و حتی مسیرهای واقع در آنجا هم به تصرف عده‌ای زمینخوار درآمد و در آنجا خانه های کوچک و بیقواره ساخته شد و خطر جاری شدن سیل به شهر تهران هم زیادتر شد. در خیابان آیزنهاور با اینکه بعضی از خانه ها طبق نقشه شهرداری عقب نشسته بودند اجازه ساختمان بدون در نظر گرفتن نقشه شهرداری داده شد. مطلب قابل توجه پارک سایی و زمین های اطراف آن بود. این پارک و کلیه زمین های اطراف آن که میلیون ها متر زمین بود کلا متعلق به شهرداری بود که در 100,000 متر آن مرحوم مهندس سایی پارکی بنا کرده بود و به نام آن مرحوم هم نامیده شده بود. دولت مابقی زمین ها را به قطعات 1000 متر و 500 متر به قیمت فوق‌العاده ناظری در اختیار عده‌ای از وزرا و معاونین و مدیران کل وزارتخانه ها و افسران ارتش آرتش و چند تن از روزنامه نگاران قرار داده بود.
افسران ارشد آرتش
بود و ارشد مرشد کیمه. چون زمین ها متعلق به شهرداری بود و دولت بدون اجازه شهرداری اقدام به این عمل کرده بود، من جلوی ساختمان هایی را که در این محبته شروع شده بود گرفتم و پرونده این هم مثل سایر پرونده ها به وزارت دادگستری فرستاد شد. معلوم بود که سر صدای عده‌ای در خواهد آمد. عده‌ای که از دوستان و همکاران سابق من بودند به من مراجعه و تقاضای رفع جلوگیری از ساختمان های خود کردند. البته جواب من رد. و عده‌ای هم به آقای دکتر اقبال نخست وزیر مراجعه و از من شکایت کردند. آقای دکتر اقبال من را به نخست وزیری احضار و در این باب از من گله کردند و گفتند که این اراضی متعلق به دولت بوده و تقسیم و فروخته شده. به اطلاع ایشان رساندم که طبق اسنادی که در شهرداری موجود است این اراضی متعلق به شهرداری است و با وضع بیپولی شهرداری حتی دولت از بابت فروش این اراضی هم هیچ کمکی به شهرداری نکرده، در هر حال من وظیفه خودم را انجام دادم و این دادگستری است که باید میان دولت و شهرداری قضاوت کنم. باز هم بعد از من کسی دنبال این کار را نگرفت و اجازه ساختمان در این محل داده شد و خیابان هم به نام خیابان گذرا نامیده شد. در یکی از روزهای شرفیابی به حضور اعلیحضرت عرض کردم که بهتر است دولت اقدام به تشکیل انجمن شهر و نمایندگانی برای انجمن با آراء آزاد اهالی تهران بکند و از حضورشان استدعا کردم که برای نمونه هم شده انتخابات آزادی انجام شود و ممکن هم هر چند نفری از مخالفین به این انجمن راه یابند، ولی مصلحت دولت در تشکیل انجمن است و اگر نارضایتی از شهرداری باشد دیگر دولت‌ها را مسئول نخواهند داشت و مسئول خود مردم و نمایندگان آنها خواهند بود. فرمودم با آقای دکتر اقبال نخست‌وزیر در این باب مذاکره کنم. من هم بلافاصله تقاضای خودم را با ایشان در میان گذاشتم، ظاهرا با این هم موافقت کردم. فردای آن روز تیمسار علوی مقدم که وزیر کشور بود و شهرداری نزد من آمدند و گفتند امروز شرفیاب بودم، اعلیحضرت جریان انتخابات انجمن شهر و تقاضای شما را به من ابلاغ فرمودند و فرمودند با شهردار مذاکره و با هم لیستی از اشخاصی که باید انتخاب شود تهیه نمایید. من با آقای وزیر کشور گفتم آنطور که من به عرض رساندم و مورد قبول اعلیحضرت آقای نخست وزیر قرار گرفت صحبت از لیست نبود، قرار شد انتخابات آزادی بشود، در صورتی که من برای من مسلم بود که شخص اعلیحضرت دستوری راضی به تهیه لیست نداده بود. در هر حال این موضوع با پیش آمدن انتخابات مجلس شورای ملی در فراموشی سپرده شد. شهرداری تهران کم کم داشت مورد توجه و اعتماد مردم قرار می گرفت. حتی عده‌ای از مالکین اراضی جنوب شهر مقداری از اراضی خود را مجانا در اختیار شهرداری قرار دادند. عده‌ای از اصناف به من مراجعه و از نداشتن اتاق اصناف و اینکه چند نفری به نام رؤسای اصناف بدون موافقت و رأی آنها خود را به نام رؤسای اصناف تعمین کردن شکایت داشتند. من از اونها خواهش کردم که منبر هر گرفتاری که مربوط به سنت آنها با شهرداری داشته باشند میتوانم مستقیما برای رفع اشکال خود به من مراجعه کنم و واقعا هم در به دفتر من به روی این اتباز و آقایان کوشنفر و قبادیان و چند نفر از دوستانشان هم با مخالفین من مشغول زدبند و توطئه بودند. انتخابات دوره 20 مجلس شورای ملی شروع شده بود. برای انتخابات تهران مشغول تهیه لیستی بودم. آقای دکتر اقبال از من خواست که در این کمیسیون شرکت کنم. من معذرت خواستم و کمیسیون با سرپرستی آقای دکتر کاسمی معاون نخست وزیر و دبیر حزب ملیون با همکاری آقایان محمد علی خان مسعودی و دکتر احمد امامی و دکتر شاهکار کوشانفر و قبادیان و اسدالله رشیدیان و عده‌ای از کارمندان سابق شهرداری که من از برکنار کرده بودم تشکیل شده. در همونجا توطئه بر علیه من شروع شده بود. جریان را با آقای نخست‌وزیر گفتم و گفتم ظاهراً اظهار بی اطلاعی کردم و آقای دکتر کاسمی را به دفتر خودشان خواستم. معلوم بود که آقای دکتر کاسمی موضوع را تکذیب خواهد کرد و گفت ما از عده‌ای که وجودشان در انتخابات تهران مؤثر است دعوت کردیم. من با حال برآشفته خطاب به آقای نخست‌وزیر گفتم اگر جناب عالی اقدامات شهرداری ناراضی هستید و مایل نیستید که من در شهرداری باشم، با یک حکم میتوانید من را از کار برکنار کنید. دیگر احتیاجی نیست که نخست وزیری و اتاق کنار دفتر جنابالی محل تجمع مخالفین من باشد. اگر منظور از این اقدامات این است که من شخصا استعفا بدهم، انتظار این کار را از من نداشته باشید و بلافاصله دفتر نخست وزیری را ترک کنید. فردای آن روز آقای عطابکی وزیر کشور به دفتر من آمدند و اظهار کردند مذهب همینجا یه موضوعی که باید بگم، اون موقعی که گفتم که آقای تیمسار عربی علوی اومد آقای عطابکی بود.
آقای تیمسار علوی مقدم که آمد،
علوی مقدم زمان شریف امامی بود،
شریف امامی بود. پس آقای
عطابکی
بود و علوی مقدم نبود.
بله
تصیب میشه. بله بفرمایید. اظهار دارم
فردای آن روز آقای عطابکی وزیر کشور به دفتر من آمدند و اظهار کردند که آقای نخست وزیر از حرکت دیروزتون رنجیده، بهتر است که با ایشان ملاقاتی بکنید. ولی انتشار اسامی کاندیداهای تهران که نام آقایان کوشانفر، قبادیان، اسدالله رشیدیان هم جزو آنها بود و همگی از حزب ملیون بودند، تکلیف مرا روشن کرد. حضور اعلیحضرت شرفیاب و به عرضشان رساندم که با این وضع ماندن من در شهرداری تهران صحیح نیست و بهتر است هم بفرمایید شخص دیگری به جای بنده انتخاب شود. فرمودند که شما کاری به این موضوع نداشته باشید و چند روز قبل از شروع انتخابات برای مطالعه و خرید سرخانه به اروپا بروید. قبل از حرکت من به اروپا آقای نخست وزیر به من تلفن کرد که رئیس برزن یوسف آباد را از این پست بردارید. علت را سوال کردم، گفتند علاوه بر این که دزد است خودش را هم کاندید انتخابات تهران کرده است. خواهش کردم اگر در مورد دزدی ایشان مدرکی دارند به من لطف کنند تا علاوه بر این که از کار برکنار خواهد شد پرونده‌اش برای تحقیق و مجازات به دادگستری فرستاده شود. اما در مورد دوم که کاندید انتخابات تهران است، عرض کردم اولاً خودتان فرمودید که انتخابات آزاد است و در ثانی از نظر من با محبوبیتی که ایشان در میان اهالی یوسف آباد دارد از لیستی که دولت منتشر کرده صالح‌تر است. اتفاقاً هم همینطور بود. رئیس برزن اونجا فردی بسیار لایق و آدم درستی بود و واقعاً هم محبوبیت خاصی میونه مردم یوسف آباد بود. این بود که نمیخواستن که ایشون موی دماغ سایر آقایون بشه. و چند روز بعد هم قبل از شروع انتخابات به اروپا رفتن. انتخابات تهران خاتمه یافت و نام وکلای تهران که این چند نفر هم جزوان ها بودن منتشر شد، ولی در اثر سر و صدای مردم انتخابات تهران منحل و آقای دکتر اقبال مستعفی و آقای شریف امامی مأمور تشکیل کابینه شدند. و چندی بعد هم کلیه آقایان استعفای خودشون دادن، مجلس به کلی تعطیل شد. من پس از چند روزی که در چند کشور اروپایی که مشغول بازدید از کارخانه های سرخانه سازی بودم تلگرافی از آقای شریف امامی نخست وزیر جدید دریافت کردم که مرا فوری به تهران احضار کرده بودم. پس از مراجعه به تهران گزارش خود را در مورد خرید سرخانه با آقای نخست وزیر دادم. جریان سرخانه از این قرار بود. قبلا گفتم برای اینکه شهر تهران و شهرداری از گرفتاری کمبود و گرانی گوشتهایی پیدا کند، شهرداری به فکر تأسیس سرخانه‌ای با ظرفیت 5000 تن گوشت و 5000 تن میوه و تره بار افتاده بود. برای این منظور در جنب کشتارگاه تهران زمینی را در نظر گرفته بود. در محل عوارض گوشت مقدار قابل توجهی در حساب مخصوصی جمع‌آوری شده بود. نقشه و مشخصات این سرخانه با کمک سازمان برنامه توسط یک مهندس بلژیکی تهیه شده بود. دولت آقای دکتر اقبال طبق تصویرنامه به من برای خرید سرخانه اختیار تام داده بود، ولی با اقداماتی که مخالفین من شروع کرده بودن حاضر نبودن که این کار را شخصا انجام دهند و به مناقصه گذاشتن آن هم از نظر زمانی و مرغوبیت سرخانه سوای شهرداری نبود و متخصصین این کار هم معتقد بودن که این سرخانه از کارخانه سوستر سوئیس خریده می شود. همونطور که گفتن
کارخانه بفرمین چون اسامی رو
سوستر سوئیس
بفرمین
کارخانه معروف چیزای برای
ایجاد یخ و اینا
ایجاد
سرد و برد.
پس از مراجعه جریان را به آقای شریف امامی نخست وزیر گزارش کردم. ایشان من را به هیئت دولت دعوت کردند و در یکی از جلسات هیئت دولت پس از گفتگوهای زیاد مقرر شد که دولت جدید هم در تایید تصویرنامه قبلی به من اختیار تام بدهد، ولی من از قبول این امر سر باز زدم و از آقای نخست وزیر تقاضا کردم که من را از این کار معاف و شخص دیگری را که خود دولت صلاح میداند مأموریت انجام آن بکند. تصمیم من در رد پیشنهاد دولت و خرید سردخانه توسط من عاقلانه بود، چون برتا که من از شهرداری استعفا کردم مخالفین من گفته بودن که فرانسه چند میلیون به جیب زده و بلندگوی آنها هم عباس شاهنده و روزنامه فرمان بود. اما باز هم پیرشم به خطا رفته بود. من نه قراردادی امضا کرده بودم و نه سردخانه خریده بودم. بعدم در محل خود در خاطراتم به طور مفصل تحریکاتی که برده من میشد خواهم گفت. یکی از آنها اقداماتی بود که آقای دکتر اقبال برده من شروع کرده بود و ممکن بود این عمل برای من کار را حتی تا زندان
بکشند،
تا زندانی شدن هم بکشند. جریان از این قرار است. آقای شریف مامی نخست وزیر به وسیله تلفن از من خواستند که برای مذاکره در مذاکره مهمی خدمت ایشان بروم. ایشان گفتند روزی که من قبول مسئولیت کردم و علازت عرض کردم که موضوع حزب و حزب‌بازی را باید کنار گذاشت. با وضعی که این احزاب پیدا کردن و مورد تنفر مردم قرار گرفته صلاح نیست که حزبی در کار باشه. البته میدونید که حزب ملیون را آقای دکتر اقبال به حزب مردم را آقای علم اداره میکردن و واقعا هم همینطور بود. یک عده از دوستان اینها در اونجا بودن و یک عده ای هم که نفهمیده وارد حزب شده بودن برای چیزهای شخصی خودشون
و من
هر کدوم که موفق نمیشدن طوراً حزب ترک میکردن. حالا من کاری ندارم البته این همه اینهایی که در حزب بودن یا حزب را دیدن خودشون میدونم، من وارد جریان حزب نمیشم.
آقا جز به هیچ کدوم از این
من حزب دیست بختر زندگیم در هیچ حزبی قرار نشد، در هیچ حزبی نه.
بله رجوع احساب میخواد بودیم
آقای شریف ما میگفتن علازت همایونی هم تقاضای من قبول کردن. امروز که از خیابان شاهرزاد